هستن. درسته ظاهرش فکر میکنین که خب این مثلا گوشت رو دارین میخرین چون تخصصی شده، قیمت گوشتش گرونتر از گوشت شرق است، ولی خب چون استخون کمتری داره، مثلا قسمت های دامی که قابل استفاده نیست و نداره، عملا در مجموع نگاه کنین هزینه های خانواده رو کم میکنه، مضافه اینکه بسته بندی شده، مرتب، آلودگی پخش نمیشه. اگر حتی نخواین همون لحظه مصرفش کنین، با همون بسته بندی نگه دارین، حداقل یخچالتون آلوده نمیکنه تا گوشت باز. برای همین راجب سیرابی شیردون هم اینو حواستون باشه، الان سیراب شیردون های بسته بندی مرتب هست، میگیرینش هم لطفا همون در جا ببرین بندازینش تو آب جوش که در واقع بپزه دیگه، نخواهی خیلی دستکاریش کنین. قدیما وقتی میخواستن سیراب شیردون رو پاک کنن، اصلا مصیبت عظما بود، قشنگ تا یه هفته کل خانواده بو میدادن. الان دیگه به قول معروف خیلی راحت شده. آی دکتر یه صحبت هم کردن از کشک و حالا یه مرغ هم گفتن روداش تورم داره که
این یه سوال دیگه هم داشت راجع به سردی و گرمی.
سردی گرمی رو من بگم، اینو شما کشک اینو بگین، من سردی گرمی رو توضیح میدم.
راجع به کشک گفتن که امکان هستش که مثلا بیماری از کشک، چون کشک فراورده لبنی فراوری شده است، خیلی از میکروب ها توی کشک از بین میرن. فقط خطر که خیلی تهدید کننده است برای سلامت انسان تو کشک اینه که کشک عامل بوتولیسم باشه، یعنی کشک رو یه مدتی یه جا گذاشته باشن، بعد بوتولیسم ها توی کشک رشد بکنن و سم که تولید میکنن این سم بتونه خیلی کشند، سم بوتولیسم برای انسان
بوتولیسم خیلی... توی شرط بیهوازی عملا
بله بیهوازیه دیگه. این که میگم که کشکایی رو که نگر میدارن و ممکنه این توشون رشد بکنه، به خصوص کشکای
کشکای این چیزا رو میگی، مثلا اینایی که مایه ترن یا خشکای
بله پاستوریزه،
خشک فکر نکنم اینجوری باشه،
داشون گذشته طولانی.
نه تو نگر... کشک خشک این اتفاق
نمیفته. نه نه تو کشک خشک این اتفاق نمیفته، تو کشکای خمیری دیگه.
از کشک برای بروسلوز هم نگرانی نباشید،
اگر میخوان یه موقع مصرف بکنن حتما اگه تو قوطی کنسرو چیزی هستش این کشکا اینا رو حرارت بدن.
اون مرغ هم که گفتن روده هاش تورم میکنه اینا، لا آره اونا در واقع توزیع گوشته میشه دیگه.
آره نه مرغی که گفته بود روده هاش، حالا عوامل یا میکروبیه یا انگلیه دیگه، وقتی باز میکنه اینا روده رو خالی بکنه میبینه روده متورم خونریزی داره، حالا به هر حال بیماریایی هستن، میتونه سالمونلوز باشه که مثلا قابلیت انتقال به انسان داره، ولی اگر به شکل بهداشتی محتویات مرغ محلی رو گفتن، اینا بیشتر منظورشون این بود، به شکل بهداشتی اینا رو تخلیه بکنن که خود لاشه مرغ رو آلوده نکنه و با دستکش هم این کار رو بکنن و بعد مرغ رو بشورن و با بپزن، هیچ مشکلی برای سلامت انسان نخواهد.
یه پیامک هم اومده 912-633 آخرش، گفتن که راجع بحث کمپیلوباکتر پرسیدن، حالا من به کمپیلوباکترش فعلا خیلی کاری ندارم، ولی یه نکته جالبی رو گفتم که ما این همین چیزیه که ما همیشه میگیم، یکی از دلایل دیگه‌ای که ما میگیم فرورده های در واقع قطعه بندی شده و مناسب خودتون رو انتخاب کنین همینه که در واقع گفتن که اینو چون میبریم مرغا رو میذاریم تو سینک ظرفشویی، بعد از اونجا ممکنه آلوده بشن. مضافن این که این نکته رو بگم که وقتی شما تو سینک ظرفشویتون فرورده گوشتی رو در واقع بخواین قطعه بندی کنین خودتون یا مثلا حالا بریزینشون اونجا برای شستشو اینا، ممکنه عوامل بیماریزا چندین وقتم اونجا بمونن. من یه تحقیقم دیدم چند وقت پیشا بود که تقریبا آلوده ترین قسمت خونه در واقع همون سینک ظرفشویی، حتی بله. کاسه توالت خونه آلودگیش کمتر از این بود. اینم من توضیح بدم راجع به سردی گرمی، هم من یه توضیح بدم. ببینید تو علم پزشکی مدرن هیچی ما به عنوان سردی گرمی نداریم، این از یک بحث طب بسیار بسیار سنتی قدیم برمیگرده به ما قبل میلاد حتی، و از در واقع اون دانش پزشکی که اون موقع در یونان بوده می اومده که در واقع 4 مزاج می گفتن و فلان اینا. تو علم پزشکی الان هیچ کدوم از اینا رو ما نمی دونیم سردی گرمی هستن یعنی چی، برای همین حالا افراد پزشکی هم که شاید به این اعتقاد دارن، اعتقاد شخصیشون رو میگم، ولی بحث علمی اینجا مطرح نیست، پس ما هم راجع به این توضیح خاصی فکر نکنم
مزاج میگم. حالا مثلا گاهی اوقات همون گوشت گاو و که میگن برای بعضی آره
بیشتر شاید مسئله حساسیت ماند باشه که اینجوری بگم، ولی واقعا رد شده این که ما بخوام بگیم. دیدم بعضی ها انقدر حتی به خودشون تلقی میکنن که واقعا دوچارش میشن، ولی خب میگم ما چیزی راجبش حداقل نمیدونیم دیگه.
یه سوال دیگه هم داشت یکی از عزیزان ما، گفته بود این فراورده های لبنی نمیدونم فله و اینا که از شیر جوشیده درست میکنن آیا مشکلی داره برای انتقال تب مال؟ تو نه، با برای انتقال تب مال تو سایر بیماری های میکروبی مشکلی نداره، اما اینو بگم که این فراورده های فلهی مثلا سنتی ممکنه اون شیری که باقی مانده دارویی داشته باشه، اینا رو وقتی میره کارخونه ها لبنیاتی اونجا باقی مانده دارویی رو اندازه گیری میکنن، اگر قابل مصرف نباشه اینا رو پس میزنن، ولی از لحاظ انتقال بیماری تب مال به انسان نه، نمیتونن این کارو بکنن.
خب خیلی خوبه. من فکر کنم که من خواهش کنم که آقای پیمانی با آقای دکتر بهزاد امیری ارتباط بگیرن که ما بتونیم سوالامون رو ازشون بپرسیم. آقای دکتر، لشمانیا هم داستانش جالبه. لشمانیا تقریبا برطرف شده بود، الان ما به شدت داریم عواملش رو هم تو حیوانا میبینیم خودمون تو درمونگاه، و همین که میبینیم که خیلی از آدم ها دارن سالک میگیرن دوباره.
لیشمانیوز یا سالک که حالا توی انسان کلمه سالک رو به کار میبرم، ولی توی دام ما کلمه لیشمانیوز رو استفاده میکنیم ازش، خب یکی از بیماری های خطرناک برای انسان هستش و انتقالش هم های دکتر بیشتر انسان به انسان توسط پشه ها انجام میشه، اما سگم و جوندگانم به لشمانیا حساس هستن و این حساسیت اینا باعث میشه اگر در یه منطقه آلودگی انسانی وجود داشته باشه، این حیوان ها هن که بیچاره ها از انسان تا چون پشه ها به هر حال وجود دارن، یه انسان مبتلایی رو که یه زخمی رو بدنشه رو اون زخمه میشینن و این عامل رو میبرن مثلا با نیش زدن سگ، به خصوص جاهایی از بدن سگ که پشم کمتری داره، مو کمتری داره، اطراف چشم و لب و اینا رو میزنن و ایجاد مشکل میکنن تو این دام ها، و همین پشه ها میتونن از این دام های آلوده یا جوندگان آلوده بیماری رو دوباره ببرن به انسان انتقال بدن. ولی اصل قضیه این هستش که بیماری از انسان به انسان توسط پشه ها انتقال پیدا میکنه.
خب آقای دکتر بهزاد امیری رو خط هستن. آقای دکتر امیری پزشک هستن، رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام.
بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر امیری و شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خواهش میکنم. اول برنامه شما نبودیم، من گفتم که ما هر جا صحبت بیماری مشترک میکنیم حتما آقای دکتر امیری ما و حتما آقای دکتر امیری وزارت بهداشت هستن. من توضیح بدم که جناب آقای دکتر بهزاد امیری متخصص بیماری های عفونی هم هستن، من همین اگه سوالی میخواین از ما بپرسین که راجع به علائم بیماری تو انسان باشه الان میتونین از آقای دکتر بپرسین. آقای دکتر ما بحث داریم میکنیم راجع به بیماری های مشترک بین انسان و دام، چون شما مدیریت اون قسمت رو دارین در واقع تو وزارت بهداشت. من میخوام بگم که الان ما بخوایم بگیم که دغدغه های کشور رو به ترتیب بگیم، چه بیماری هایی رو بگیم؟
ببین اگر در حوزه در واقع اونهایی که در کشور ما بیشترین میزان بروز و شیوع دارن، اگر بخوام عرض بکنم در مرحله اول بروسلوز هست که بیش از 20,000 مورد ما در سال شناسایی میکنیم، بعد در مرحله دوم بیماری سالک هست که حدود 15,000 مورد در سال شناسایی میکنیم. بحث حیوان گزیدگی و هاری، هرچند که خب هاری عددش کم هست، ولی موارد حیوان گزیدگی ما در سال گذشته بیش از 260,000 مورد بوده که بعد ما در واقع تهدید کننده سلامت هست، و متاسفانه سال گذشته 16 مورد ابتلا انسانی به بیماری هاری رو داشتیم که میدونید هاری با توجه به اینکه در واقع درمانی نداره متاسفانه منجر به مرگ میشه، و متاسفانه ما 16 انسان رو سال گذشته به علت بیماری هاری در کشور از دست دادیم، چونشون رو از دست دادن. در مرحله بعدی از بیماری های مهم دیگری که در واقع برای ما اهمیت داره بحث CCHF است، یا تب خونی زنده کرم کنگو، با توجه به اینکه یک بیماری ویروسی است که میتونه منجر به طغیان بشه، هم طغیان‌های در واقع جامعه و هم طغیان‌های بیمارستانی بعضاً مورتالیته بین 10-40% داشته باشه، با توجه به اینکه واکسن هنوز واکسن ایمن و مؤثری برای این بیماری شناخته نشده و درمان اختصاصی نداره، جز بیماری‌های با دارای اولویت از سوی سازمان جهانی بهداشت معرفی شده. از دیگر بیماران مهم ما بیماری آنتراکس یا همون سیاه‌زخم هست که 3 مورد هست. 3 نمونه داریم: نمونه پوستی، نمونه گوارشی و نمونه تنفسی، که البته مهمترین و شایع‌ترین مواردی که داریم همون مدل‌های پوستی این بیماری هستن. خدمت شما عرض کنم باز در حوزه بیماری‌های زئونوز، بیماری‌هایی که برای ما حائز اهمیت، بیماری لپتوسپیروز هست، یه بیماری باز باکتری اسپیروکتی هست که به تب شالیزاران در واقع نامگذاری شده. از دیگر بیمار باز اگر عرض کنم تولارمی هست که ما مواردی از اوتریک رو در استان آذربایجان شرقی و کردستان گزارش کرده بودیم در طی سنوات گذشته.
کیست هیداتیت هم فکر کنم
بیماری کیست هیداتیت، بله، جز از بیماری مهم هست، یعنی بیماری انگلی هست که در واقع باز کشور ما متلابه با اون هست و جز موارد تحت پوشش و نظام مراقبت ماست. یه سری بیماری هم هست که شاید مثلا خیلی عدد رقم درست و در واقع مدخنی از اون نداریم ولی برای ما حائز اهمیت هست، مثل مثلا توکسوپلاسموزیس. چون میدونید بیماری توکسوپلاسموزیس یه بیماری انگلیست و تو خیلی از موارد با توجه به اینکه علائم بالینی نداره، مگه اینکه فرد در زمینه یک بیماری دچار ضعف سیستم ایمنی بشه و اون موقع علائم بالینی این بیماری آشکار بشه، ما خیلی در واقع شاید آمار درستی از موارد ابتلا به این بیماری رو در کشور در این رابطه نداریم.
آقای دکتر، ما تو خانواده آنفلانزا هم نگرانی داریم؟
ما البته خب میدونید بیماری آنفلانزا یه در واقع انواع مختلفی داره. اون چیزی که در بیماری زونوز برای مقایسه من هست بیماری آنفلانزا فوق‌العاده پرندگان هست یا ایویان فلو هست. این بیماری خب خوشبختانه انتقالش به انسان در واقع خیلی کم است، ولی متاسفانه اگر انتقال پیدا بکنه میتونه مرگ و میر بالا تا 50% رو برای انسان ایجاد بکنه. در صورت باز هم یکی از بیماری‌هایی است که برای ما حائز اهمیت است و ما نگرانی داریم که این ویروس در شرایطی بتونه با آنفلانزای فصلی انسانی در واقع امتزاج پیدا بکنه و در واقع بیاد از ویژگی سرایت بالای آنفلانزای انسانی و از بیماریزایی بالای عامل آنفلانزای فوق‌العاده پرندگان برخوردار بشه و اون موقع خود نکره میتونه برای جامعه بشری تهدید کننده باشه.
مرگ و میر کیم کنگامون چقدر بود پارسا؟
ما در سال گذشته 2 مورد مرگ داشتیم و کلن 13 مورد ابتلا، ولی امسال تا این تاریخ که امروز در واقع ششم شهریور 1401 هست، از ابتدای سال تا حالا 67 مورد ابتلا به این بیماری در کشور شناسایی شده و متاسفانه 6 نفر جون خودشون رو در این رابطه از دست دادن.
حالا آقای دکتر ببینین، یه بیماری مثل هاری تقریبا من میتونم بگم که اگه مرگی درش اتفاق بیفته تو انسان، حتما سیستم بهداشت مراقبت کشور مطلع میشه تقریبا. ولی ممکنه کریم کنگو بیشتر از اینم باشه تلفاتمون، درسته؟
آره، چون تظاهرات معمولا فردی دوچار فوت میشه در زمینه کریم کنگو که تظاهرات خونریزی دهنده داشته باشه و بره به سمت مولتی ارگان فیلر، معمولا اگر تو این فاز قرار بگیره، چون همکاران پزشک ما بالاخره نسبت به این موضوع سنس هستن، حداقل یک نمونه میفرستن. ممکنه در واقع زمانی این فرد شناسایی بشه که دیگه واقعا نشه از لحاظ درمانی کاری براش کرد، ولی امکان این که مثلا ما مورد مرگی داشته باشیم شناسایی نکنیم خیلی بعیده. ولی ما اون چیزی که نگرانمون میکنه این است که ببین، طبق منابع علمی جهان 80% موارد ابتلا در جهان در رابطه با بیماری سی‌اچ‌آی موارد خفیف تا متوسط هستند و ما این موارد رو شناسایی نمی‌کنیم، چون علائم بالینی اون مشابه خیلی از بیماری ویروسی دیگه، من جون مثلا کووید 19
من
یا سرماخوردگی.
ها، یعنی میگین که در احتمالاً به جای اون 67 نفر ابتلا احتمالاً مثلا ممکنه چند برابر باشه؟
ما شاید آره 10 برابر این ممکن ابتلا داشته باشیم ولی شناسایی نکنیم.
حالا دکتر خوب شد شما اینو گفتین. آقای دکتر امیری هم قبلش توضیح دادم، من یه نکته که همیشه خودم تو برنامه راجع به CCHF هم تبک خونریزی دنده کیم کنگو میگم، اینه که این دوستانی که پیوونا رو زپ میکنن یا در واقعشون میگن سلاخ، که حالا مراسم و اینا افراد میارنشون خونه، این زابه های تو در واقع کشتارگاه ها آموزش میبینن، ولی این افرادی که حالا به صورت سنتی این کار یاد گرفتن خیلی بلد نیستن. یه فیگور خیلی کلاسیک هم خودشون دارن که تا گوشتفنده رو سر میبرن و بادش میکنن، میخوان پوستش بکنن، این چاقوه رو میذارن تو دهنشون. دیدین این من فکر کنم خیلی برای اینا میتونه خطرناک باشه. یعنی میگم جزء فیگور کارشون هم هست، یعنی انگار یه جورای جست مثلا قصاب بودن اینه که حتما این چاقوه رو بدن، یا این که اصلا گوسفندن با دهن باد میکنن خیلی ها. مثلا این خیلی میتونه
خلاف چاقو استفاده،
آره نه میدونی چون ابزارشونه، مثل حالا نجارا هست که به صورت سنتی مداد پشت گوششون میذارن.
دقیقا این یکی از در واقع مباحثی است که باید در واقع تغییر نگرش و تغییر رفتار درش داده بشه. توی این و امسال مثلا روی این موضوع خیلی در واقع اطلاع رسانی شد که اگر فردی به قصد نزورات دامی رو ذبح میکنه، تاکید شد به هیچ وجه اون دام در منزل و معابر عمومی ذبح نشه و این حتما به کشتارگاه ارسال بشه، به دو علت. یکی اینکه بالاخره اونجا تحت نظارت سازمان دامپزشکی، و دو اینکه کارگران کشتارگاه افرادی هستن که آموزش‌های لازم رو دیدن، وسایل حفاظت فردی دارن، این خونابه‌ها به طریق بهداشتی تری اونجا قابلیت دفن داره و ریسک احتمال انتقال این بیماری کم میشه. از طرفی هم اون لاشه گوشت باید حداقل 24 ساعت در فضای بیشتر قرار داده بشه و باز این احتمال انتقال این بیماری به انسان رو کم میکنه.
حالا این نکته که شما گفتین رو منظر باز کنم شنوندگانمون بدونن که وقتی ما گوشت رو خریداری میکنیم، یه لیبلی به حالا اون گوشت آویزونه، مخصوصا حالا دام نشخوار کننده که باشه، مثل گاو و در واقع گوسفند، به اون پاش یه لیبلی الان میزنن که تاریخ ذبحش مشخصه، تاریخی هم که عرضه بازار میشه مشخصه. اگه دقت کنن این 24 ساعت میمونه توی در واقع یک شرایطی مثل یخچالای خیلی بزرگ هست تو کشتارگاه، که این در واقع با تغییر pH همون گوشت ترد و خوشمزه تر میشه، یعنی اون حالت سفت شدن بعد از پختنش رو دست میده. همین که در واقع اون مرحله جمود نشه و اینا رو که رد کنه، اون pH تغییر کنه، خیلی از عوامل بیماریزا میتونه توش از بین بره. ممنون آقای دکتر که این نکته هم شما فرمودید. حالا توی بیماری های مشترکی که شما گفتین، تو کدومش دیگه شما آمار مرگ و میر متاسفانه یا حالا بگم خدایی نکرده تو کشور دارین غیر از هاری و کریم کنگو؟
آمار های مزمن مثل بروسلوز آمار مرگشون کمه، ولی آمار معلولیتشون زیاده، عوارض دارن. ولی بیماری های حاد مثل همین CCHF یا خاری، خب طبیعتا اینا آمار مرگشون قابل توجهه.
ما برای مشمشه آمار مرگ نداریم تو ایران؟
نه خوشبختانه، خب عدد زیاد نیست. باز هم البته عرض میکنم به واسه اینکه شاید هم واقعا ما شناساییمون به طور کامل نیست، ولی مشمشه رو خب میدونید یک ارتباط تنگاتنگی هست بین اون حالا حیوان بیمار که عمدتا شاید اسب اکسومیان هستن و اسبا هستن که ما باش مواجه هستیم، و عمدتا هم باید در واقع این موضوع از سوی همکاران محترم دامپزشک یا اونهایی که در واقع کار مراقبت یا نظارت بر این مجموعه رو دارن به ما گزارش بشه. و عمده مواردی هم که ما شناسایی می‌کنیم این چنین هست، یعنی یه همکار دامپزشک مثلا تو بخش خصوصی میره به یک در واقع مرکز نگهداری اسب و گزارش میکنه که آره یه همچین موضوعی احتمالش وجود داره، آزمایش‌های اولیه از سوی سازمان دامپزشکی به عمل میاد و همزمان به در واقع شبکه بهداشت هم اطلاع داده میشه. اون موقع در واقع ما در جریان این موضوع قرار میگیریم. خب طبیعتاً یه سری بررسی‌ها ما از لحاظ وضعیت ابتلای انسانی انجام میدیم، یه سری مراقبت‌ها و درمان‌های اولیه و پیشگیرانه رو انجام میدیم. عدد خیلی بالا نیست، ولی به هر صورت میتونه مخاطره‌آمیز باشه.
لشمانیا و اینا چی؟
سالک هم خب بازم باعث ایجاد عوارض میشه، ولی موارد مرگش خیلی خیلی محدوده و خیلی در واقع پروسه حادی رو پیدا نمیکنه. بیشتر اون سالکی که داریم لیشمانیوس جلدی هست، لیشمانیوس احشایی خب تعدادش خیلی کمه. لیشمانیوس جلدی هم بیشتر در واقع ایجاد یک در واقع زخم پوستی مزمن میکنه که میتونه دچار عفونت ثانویه بشه و بالاخره تو بعضی موارد میتونه منتشر بشه، ولی عمدتا منجر به مرگ خیلی خیلی نادر در واقع میتونه منجر به مرگ بشه. ولی خب طبیعتاً معلولیت و عوارض متعددی رو میتونه به جا بذاره.
پس شما نگرانی مرگ و میر برای هاری و کریم کنگو بیشتر از همه دارین و
توی در واقع بیماری‌هایی که ما الان در کشور داریم در واقع برای ما حائز اهمیت اینهاست. خب البته خب بیماری های نوپدید و بازپدید
حتی خود کووید هم بیماری مشترک.
بله بله، ما اگه بپذیریم خود کووید هم میتونه اوریجین یا منشأ در واقع ایوانی داشته باشه، یا بحث بیماری مثلا مانکی پاکس، همین آبله میمونی بالاخره، یا موارد دیگری که حالا کمتر در کشور ما وجود داره. ولی خب بالاخره من میخوام عرض بکنم که شاید ما اگه بخوام به طور دقیق‌تر عرض کنیم، شاید از هر 5 بیماری که در جهان جزء بیماری های نوپدید بازپدید است، 3 مورد از این بیماری ها منشأ زونوز دارن.
بله خیلی ممنون آقای دکتر امیری. آقای دکتر امیری دامپزشکی، من باید بگم شما چیزی میخواین با آقای دکتر رو مطرح کنیم؟
من تشکر میکنم، توضیحات آقای دکتر بسیار کامل و عالی و جای تشکر داره که از همکاری های صمیمانه وزارت بهداشت با سازمان دامپزشکی در جهت کنترل بیماری های مشترک. تشکر من به آقای دکتر امیری و همکاران عزیزمون تو وزارت بهداشت.
البته آقای دکتر امیری یه نکته فهمیدین راجع به این که میخوان حالا قربانی کنن. من خودم اعتقادم اینه که ما یه فرهنگ خیلی پسندیده داریم به نام قربانی کردن برای اطعام حالا مساکین یا حالا کسایی که مثلا توان مالی کمتری دارن، ولی ما متاسفانه به این فرآیند میگیم خون ریختن، یا مثلا حتی دستمون رو میزنیم تو خون اون قربانی، میمالیم به پلاک ماشین، یا مثلا اصطلاح میگن آقا ماشین خریدی برو یه خون بریز. مثلا قرار نیست کسی خون بریزه، قراره در واقع انفاق کنیم، میدونیم. به خاطر این مسئله واقعا من فکر کنم اگه برن گوشت رو بخرن و در اختیار اون کسی که نیازمنده قرار بدن، هم سلامت اونو به خطر ننداختن، هم سلامت خودشونو به خطر ننداختن، هم سلامت همسایه هاشونو به خطر ننداختن. همین که واقعا به نظر من به اون در واقع اجرشون هم میرسن. حالا امیدوارم که ما روی این فرهنگ هم کار بکنیم که در واقع افراد بدونن ما قرار نیست خون بریزیم، ما قراره که در واقع انفاق کنیم. فکر کنم یه پیامک اومده تا آقای دکتر امیری هم هستن، من اینو بگم. 935-25-18 گفتن که قصاب محلمون تو منطقه 17 تهران جلوی مغازه قصابیش گوسفند زد میکنه، کسی هم جلوشو نمیگیره. من فکر کنم که حالا از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر امیری بکنم به بچه های بهداشت محیط شما بگم پیگیری میکنن، درسته؟
البته خب میدونیم نظر تو این زمینه همکاران سازمان دامپزشکی.
نه اون قسمتشو میخوام توضیح بدم، من گفتم اول بهداشت محیطشو بگم.
خب اون هم میتونن در واقع ورود پیدا کنن به صورت مشترک، ولی باز من تو این زمینه فکر میکنم همکاران سازمان دامپزشکی در واقع بیشتر میتونن در این رابطه اول نظارت شاید نظاممندتر و قانونمندتری داشته باشن در این رابطه.
دکتر امیری ما پس توضیح بدن.
کشتارهای غیر مجاز و کلن سازمان دامپزشکی کنترل میکنه که اگر مواردی مشاهده میشه اینا به نزدیکترین دامپزشکی محلی گزارش بدن، دامپزشک اون ناحیه میرن اونجا بازدید میکنن موارد و پرونده.
منظورتون اداره دامپزشکی؟
آره دیگه.
تلفن 1512
داره اداره دامپزشکی، حالا تلفناشو نمیدارم، تو هر استانی هر جایی
1512 فکر کنم کشوری،
ولی میتونن الان که موبایل ها دستشون هستشو که به محض اینکه بزنن دامپزشکی آدرسشو تلفناشو اینا میاد، میتونن یه گزارش بی راحت ترین کار گزارش بدن که بگن آدرس فلانجا داره کشتار. چون ما خود سازمان دامپزشکی انقدر پرسنل نداره که بتونه همه جا حضور داشته باشه، باید اطلاع رسانی مردمی وجود داشته باشه که پیگیری ها انجام بشه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر بهزاد امیر، اگه چیز دیگه میخوان اضافه کنیم بفرمایید.
من فقط خواهشم این است که با توجه به این که ما تا به حال 2 مورد مرگ در زمینه CCHF در واقع، یکی در صنف شاغلین در واقع کشتارگاه و قصاب ها داشتیم و یکی هم متاسفانه در همکاران دامپزشک، میخوام اهمیت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان رو متذکر بشم. و من خواهشم این است که هم این روی صحبتم به همکاران پزشک خودمون هست و هم همکاران دامپزشک.
حتی کادر درمانم من دیدم فکرم چند سال پیش تو مشهد
اوتبری کم توی در واقع بیمارستان مشهد میشه. میخوام عرض بکنم که هم اول به همکاران پزشک خودم بگم که حتما توی اینی که یک بیمار به یک علامت در واقع بیماری حاد تبدار خدمت شما میرسه، حتما یکی از موضوعاتی که مورد سوال و احصا قرار بگیره شغل فرده و رابطه اپیدمیولوژی که اون فرد با دام یا صنعت دامپروری یا به هر صورت با حیوانات، که بسیار میتونه در واقع به عنوان یک تشخیصی اون پزشک رو راهنمایی بکنه در مرحله اول. و نکته دوم به همکاران دامپزشک و صنف بحث اونهایی که تو این صنعت دارن فعالیت میکنن که این موضوع رو در واقع من به نظر قرار بدن و در مواجهشون با موارد بیماری حاد و تبدار حتما پزشک رو و کادر درمانی رو مطلع بکنن از اینکه بالاخره این شغل رو دارن و تو این شرایط هستن. و به عنوان مثال مثلا در طی مثلا یک هفته گذشته یه دامپزشک محترمی مثلا اقدام به جراحی دام کرده، ممکنه خب این براش چون جزء کار روزمرهش بوده خیلی مهم نباشه، ولی همین رو هم من خواستم این است که در واقع اطلاع رسانی بکنن، کما اینکه همین موضوع میتونه در واقع اون پزشک رو راهنمایی بکنه که با تشخیص‌های افتراقی بیشتری و بهتری بتونه زودتر به تشخیص بیماری برسه.
بله خیلی ممنون از تذکر که دادین. البته خب نحوه شرح حالگیری هم واقعا خیلی مهمه که دوستان عزیز سرسری نگذرن و فکر نکنن که هرچی زودتر عدس مریض خلاص شن بره به مریض بعدی برسن. خیلی من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بهزاد امیری، رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت. آقای دکتر خدا نگهدار.
خواهش میکنم منم از شما جناب آقای دکتر امیری و
همکارم متنظیم تشکر رو قدر داریم. خب آقای دکتر امیری، ما در حد 2 دقیقه وقت داریم، اگه چیزی میخوان اضافه کنین جمع‌بندی کنین.
من تنها چیزی که میخواستم بگم، شاید الان این چیزی که به روز هست و اینا قابله میمون هستش، خب به هر حال مردم فکر میکنن
اصلا از آقای دکتر بهزاد امیری یادم رفت قابله میمون.
چرا یه توضیح داد آقای دکتر قابله میمون رو من یه کمی بگم که قابله میمون بیماری نیستش که تازه اومده باشه، بیماریه که در سال 1958 این بیماری رو شناسایی کرده بودن توی میمون ها و توی جوندگان، که بعد در سال 1970 یک پسر تانزانیایی فکر میکنم توی قاره آفریقا مبتلا میشه و بعد میفهمن که این با میمون سر و کار داشته، اینو از میمون گرفته. از اون موقع بوده تو قاره آفریقا هم بوده، ولی این که یه دفعه تو جمعیت انسانی خارج از قاره آفریقا شیوع پیدا کرده، این به عنوان یه بیماری ری امرژینگ هستش و شاید بعضی ها خیلی ها میخوام بگم به کووید و اینا بگم به اندازه این اهمیت داره، شاید این اهمیتی رو که میگن نداشته باشه و خوشبختانه تا حالا کشندگی آن نداشته. یعنی این مواردی رو که گزارش کردن علارغم این که میگن آبله میمون تا 3% میدونه کشندگی داشته باشه، اما به علت واگیری کمه شاید ما تا الان فردی رو که جون خودش از دست داشته باشن نداشتیم. من از همه شنوندگان عزیز خواهش میکنم که رعایت نکات بهداشتی رو اگه بکنن از همه بیماری ها در امان هستن.
یه کلام ختمه کلام آقای دکتر. خب ما کلی هم پیامک داشتیم، من تشکر کنم از همه. خیلی چند تا پیامک هم داشتیم که گفته بودن جای ما یک شنبه خالی بود که حالا خدا رو شکر دوباره برگشتیم و همین برنامه رو همین موقع اجرا میکنیم. من تشکر کنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون مجله دامپزشکی بودین. تشکر میکنم از مدیریت و عوامل فنی در واقع رادیوی سلامت که این فرصت رو به ما دامپزشکا دادن که با شما در ارتباط باشیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.